درخت علی آباد کتول استان گلستان. این درخت رو ببینین، مشابه این خیلی زیاده اینجا. این هم خود شهر. اینا رو دارن بیرون روز میندازن.
شما بیاین بالا ببین چه خبره، کلی درخت قطع کردن، کلی زمین شخ زدن. شما بیاین اونجا چه فاجعه‌ای به بار اومده.
سرانه زباله در شهر کرد حدود 725 گرم هست.
آتش جنگل‌های گیاهخواری شهرستان کوهکیلویه را فرا گرفته است.
نقش جنگل‌ها برای مقابله با آلودگی و تصفیه هوا و جلوگیری از وقوع بلایای طبیعی مانند سیل انکارناشدنی است. پیشگیری از وقوع آتش سوزی در جنگل‌ها و نیز مهار آتش در صورت وقوع آتش سوزی به عنوان وظیفه ملی بر عهده تک تک ما.
بزن زیر پاتو بزن.
سه نفر از دوستداران محیط زیست در عملیات اطفای حریق مراتع منطقه حفاظت شده بوزین و مرخیل شهرستان پاوه جان باختند.
دلم می سوزد و کاری ز دستم در نمی آید.
اگه دوباره آتش سوزی بشه میگه البرز
صد درصد چون اقتصادت ما حفظ منابع طبیعیه. با خاطر طبیعت جون خواهم به خطر انداختم.
شبان آهسته میگریم که شاید کم شود دردم.
پس چرا باید تنها خونه خودمون رو نابود کنیم؟
آینده زمین رو ما انتخاب میکنیم.
آیه حمدوی هستم، فعال محیط زیست در زمینه کاهش پسماند. در دنیا 7 تا جزیره پلاستیکی داریم. در واقع در هر دقیقه 1 کامیون پلاستیک وارد دریاها میشه. ما تو ایران روزانه 58 هزار تن زباله تولید میکنیم که سالانه میشه 21 میلیون تن. ما برای همین زباله جا نداریم.
اگر ما در حق طبیعت بیمهری بکنیم، جفا بکنیم، در حق مردم بیمهری کردیم، یعنی حق الناس مرتکب شدیم. مردم میخوان بیان از طبیعت استفاده کنن، به واسطه این نابسامانی ها نمیتونن بیان.
برای گردش اومده بودیم، از شدت زباله و بوی تعفن پشیمون شدیم از گردش کردیم.
عجب قصه ای داره این طبیعت. جمالی پرویزو میگم، تهیه کننده، به من گفت که برو پترگان آقل سنگی، خدا به خیر کنه اونجا شکارچی نزدیک بود ما رو بزنه، ولی خب چاره ای نیست دیگه، میریم پترگان آقل سنگی، جایی در خراسان جنوبی.
بین کار یک دفعه گزارش میاد که شکارچی در فلان نقطه تیراندازی کرد، دیگه بعد از اونجا کارش رسمی میشه.
یه ساعتی که در مسیر هستیم، الان تقریبا در نزدیکی بین دشت گلورده و دقه پترگان هستیم.
خب اینا رسیدیم به آقل سنگی. آیه مدید،
هوبرهایی که مهاجرت میکنن به استان ما اینجا رو ترجیح میدن نسبت به بقیه. نتیجتا این که تراکم که بالاتر هست، تخلف هم بیشتر همین گونه مناطق هست که رخ میده.
کسانی می اومدن که از اینجا از این اوبر راه خرید میکردن، ما برال می رفتیم از این اوبر راه شکار میکردیم و می بردیم به اونا، بعد ما رفتیم و این کار تعطیل کردیم.
من از اینجا عرض کنم خدمت شکارچیان غیر مجاز که واقعا متاسفم برای اینا، دارن یک جنگل تخریب میکنن، مراتر تخریب میکنن، بوتکنی میکنن و بعد از بوتکنی که تله‌هایی درست میکنم که کلن دامهای مردم به تله میفته و سالیانه بالغ از هر گلی 30 تا 40 تا از این دامهای ناتوی تله گیر میکنه و جان خود دست میدم.
کجا
گوبره که میدونید چیه؟ همین پرنده.
ها تو نمیفهم پرنده.
مادر دیدین کسی پرنده شکار کنه تو منزل نگهداری کنه؟
یعنی خدا شاده ندید. با آبادی خود ما ندید.
شکار پرنده ها به نظر شما خوبه یا بد؟
به نظر ما بده کسی بکنه. اینم تریاکه.
خیلی ممنون مادر.
دست شما درد نکنه.
خداحافظ شما.
یه چای ناقابل آن چیز درست کنه بخوره.
ممنون متشکرم.
بر اونایی که اهل وفا هستند در حق طبیعت. در این صبح دلانگیز با طبیعت بکر و زیبا چی میشه؟ بله این میشه صبحمون و صبح شما قشنگ.
بله بخش قاب صدا رو با هم شنیدیم که به موضوع محیط زیست و سلامتی پرداخت و امروز هم ما از شما پرسیدیم که چقدر به سلامتی خودتون و خانواده و اطرافیانتون اهمیت میدین. همچنان فرصت دارید که پاسخ بدید. 30558 سامانه پیامکی 220-485 و 220-58-800 هم شماره تلفن های ماست. اما بریم به سراغ چند خبر.
حزب کارت‌های سوخت جایگاه داران صحت ندارد. شرکت ملی پخش و پرورده‌های نفتی اعلام کرد هیچ ابلاغیه‌ای در خصوص حزب کارت سوخت جایگاه داران از چرخه عرضه بنزین نداشته ایم.
این که از ابتدای تیر ماه تنها با کارت سوخت شخصی اقدام به توزیع بنزین بشه و کارت سوخت جایگاه داران برای سوختگیری با نرخ آزاد در دسترس مردم نباشه صحت نداره و هیچ تصمیمی هم در خصوص افزایش نرخ بنزین گرفته نشده. خب قبل از اینکه به ادامه خبرها بپردازیم ارتباط تلفنی گرفتیم با فرماندار آبادان جناب آقای عباسپور. آقای عباسپور سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مردم ایران و عرض تسلیت مجدد خدمت مردم ایران و همچنین مردم عزیز و بزرگ آبادان.
سپاسگزارم. آقای عباسپور عزیز، از آخرین اقدامات در حادثه ساختمان متروپول و آوار برداری برای ما بگید که کار به کجا رسیده؟
همونطوری که مستحضر هستید، بعد از ریختن قسمتی از برج‌های دوقلوی متروپول در خیابان امیرکبیر،
بله،
بلافاصله در همون ساعت‌های ابتدایی عملیات امداد و نجات رو آغاز کردیم. تیم‌های رگ‌های زنده یا به الارحمر و آنست رو در واقع فراخوان کردیم. تمام نیروهای در واقع امدادی را از سطح استان فراخوان برشون زدیم. در همون لحظات اولیه استاندار محترم خوزستان در محل حاضر شدن. جناب دکتر وحیدی وزیر محترم کشور همون شب همراه دکتر نامی مدیریت میدان رو بر عهده گرفتن. خودشون حضور داشتن، یک هفته کامل همه از آن اونجا حضور داشتن. از لحاظ تأمین صفگاه‌های آوار برداری و کمک رسانی از تمام کشور این دستگاه‌ها فراخوان شدن، هیچ مشکلی از لحاظ لوجستیک نداشتیم، از لحاظ نیروی امدادی هم نداشتیم. اما خب یه مشکل خیلی بزرگ داشتیم، یعنی همزمان که کار آوار برداری و کمک به مصدومان رو می‌کردیم، احتمال ریزش ساره وجود داشت. یعنی بزرگترین تفاوت متروپول با پلاسکو که خیلی مقایسه می‌کنن این است، پلاسکو سقوط کرد و در واقع احتمال آوار برداری خیلی راحت بود، احتمال کمک که مصدومان میتونست بهتر صورت بگیره. اما در متروپول چون سازه ناپایداری بود و قسمتی از اون ریخته بود، هر لحظه احتمال در واقع ریختن بقیه یه سازه بود و میتونه سازه بسیار بدتری رو رقم بزنه. ما همزمان که کار سرعت رو واسه کلید واژه اصلی در رسیدگی به مصدومان داشتیم. کلید واژه دقت رو هم در کنار کارمون داشتیم، همزمان مقاومت سازی سازه رو هم انجام میدادیم هر دو با هم که بتونیم مصدومان احتمالی رو و در واقع کسی که زیر آوار موندن با سرعت بیشتری نجات بدیم. سعی کردیم از بهترین دستگاه هایی که از لحاظ لوجستیک در کشور هست استفاده کنیم، از برش های پلاسمایی که تعدادشون محدود، از رودرهای 970 که تعدادشون محدود، از جلسفیل هایی که 250 تن بالا و محدوده.
بله.
یه نکته هم عرض بکنم
جانم
خدمت همه عزیزان و رفیقان عزیز خودم، این که در ابتدای کار بر اساس پروتکل هایی که وجود داره در 72 ساعت اول و با توجه به اینکه سازه بسیار ناپایداری بود، ما انواع و اقسام ماشین‌آلات و لوجستیک سنگین رو داشتیم، دپو کرده بودیم اطراف کار، اما به خاطر اینکه سازه نامطمئنی بود، در واقع توصیه شده بود توسط تیم های فنی مهندسی ما و نظام مهندسی ما و تیم های سازه ما که حتما از ماشینالات فوق سباک استفاده بکنیم. یه شایعه‌ای که در اون زمان در واقع اوایل مطرح شد این بود که ماشینالات سنگین نیست، بله، چون نمیتونستیم مثلا اون رو وارد بکنیم. خدای نکرده اگر سازه لرزش پیدا میکرد، که اتفاقا در چند مورد هم لرزش پیدا کرد، در واقع باعث میشد که ریزش مجدد صورت بگیره. به خاطر همین از ماشینالات سبک و فوق سبک استفاده میکنیم. همیشه تشکر کنم مردم عزیز آبادان که در همون لحظات اولیه کمک ما بودن، دستیار ما بودن، با ما بودن، همراه ما بودن و آتش نشان ها و امدادی ها رو باور نمی کنید تا هر لحظه ای که در واقع اینا کار میکنن اینا هم در کنارشون بودن. این مردم صحنه رو خالی نکردن و همینجا جا داره که تقدیر و تشکر کنم از همه عزیزان. اما تمام تلاش ما بود برای حفظ جان خود مردم، اونا رو یه مقدار از صحنه دور بکنیم. اولویت ما حفظ جان کسایی که اونجا کار میکردن، در واقع افراد متخصص رو در حوزه آتش‌نشانی و امداد کم کم در میدان در واقع مستقر کردیم و بقیه رو یه مقدار سعی کردیم جدا کنیم از بدنه میدان اصلیمون. خدا رو شکر روند کمک به مصدومان خیلی خوب پیش رفت. در اون اوایل ادامه خیلی بهتر شد. 37 نفر مصدوم رو ما از زیر آوار نجات دادیم. از این 37 نفری که بیمارستان منتقل شدن، در حال حاضر 35 نفر با تلاش شبانه روزی کادر درمان ترخیص شدن. جا در از همینجا از کادر درمان عزیزمون که واقعا شبانه روز زحمت کشیدن، همت کردن، تشکر ویژه داشته باشم. دو نفر از این عزیزان که باز مرتب بنده پیگیر حال ایشون هستم، حالشون پایداره، الحمدلله مشکل خاصی ندارن. باید دعا بکنیم همین مردم عزیز ایران که این دو نفر هم به زودی ترخیص بشن
انشاءالله.
اما خب متاسفانه حجم حادثه اینقدر بزرگ بود و فاجعه اینقدر بزرگ بود که تا این لحظه 33 نفر از هموطنان عزیز خودمون رو در این حادثه از دست دادیم. عرض تسلیت مجدد دارم خدمت خانواده هاشون، طلب صبر میکنم چون فاجعه بسیار سنگین و بزرگی هست.
آیه عباسپور عزیز، من خبرها رو که صبح نگاه میکردم گویا قرار هست که آوار برداری سرعتش افزایش پیدا بکنه از امروز، درست هست؟ صحت داره این خبر؟
ببینید سرعت آوار برداری از 72 ساعت اولی که گذشت افزایش پیدا کرد، یعنی این سرعت هر لحظه در حال افزایش از دستگاه سنگین و فوق سنگینمون موارد در واقع میدان اصلیمون کردیم. از چهار جهت به این برج حمله داریم میکنیم، جرثقیل های 160 180 تن، لودر های 970، همه دستگاه های ما، این بیل های بومبلند ما، همه کارهای ما، همه فعالن اونجا و سرعت آوار برداری سرعت بسیار بالایی است. اما عرض کردم کلید واژه دقت رو ما در کنار سرعت داریم که همچنان اگر در واقع متوفایی وجود داشته باشه بتونیم اون رو سالم در بیاریم.
سپاسگزارم، خدا قوت میگم به شما جناب آقای عباسپور، فرماندار محترم آبادان. با شما خداحافظی میکنم.
دلم دنبال تبم دل نمیدی، به شطم یک وجب ساحل نمیدی، جوونیم نهادم پای لینا، به عشقم حد آب و گل نمیدی. اگه از خنده هامون لب پریده، اگه موی جوونامون سفیده، اگه شد هر پسین کل می کشه زاد، از آی شاجهونای شهیده، از آی شاجهونای شهیده.
همچنان با شما همراه هستیم در ادامه صبح به وقت فرهنگ 7:46 و باز هم مروری داشته باشیم بر خبرها. موج جدیدی از کرونا تا 3 ماه آینده نداریم. این خبر را دبیر کمیته علمی کشوری کرونا اعلام کرد و گفت بر اساس پیشبینی‌های متخصصان به نظر می‌رسه که تا 3 ماه آینده موج جدیدی از کرونا و افزایش چشمگیری در ابتلا به این بیماری نداشته باشیم.
البته که پیشبینی موج جدید کرونا در فصول سرد سال برای کشور به نوعی سخت‌تر و دشوار.
پس لطفاً همچنان مراقب خودتون باشید. فرمانده کل سپاه در دیدار با خانواده شهید صیاد خدایی گفت در روز تشییع پیکر این شهید نیز مردم بر انتقام از قاتلان این شهید مصر بودند. انشاءالله انتقام او را از دشمنان خواهیم گرفت.
دشمن از قلب کاخ سفید و تل‌آویو او را ماه‌ها و سال‌ها خانه به خانه و کوچه به کوچه تعقیب کرد تا در نقطه او را به شهادت برساند. عظمت این شهید به قدری است که دشمن با شهادت او خود را پیروز فرض می‌کند. خب شما چقدر به سلامتی خودتون، خانواده و اطرافیانتون اهمیت میدید؟ پرسش و موضوع امروز صبح وقت فرهنگ رادیو فرهنگ، اما فقط سلامت جسمانی که نیست، سلامت روح و روانم هست. بخش دیدگاه به همین موضوع پرداخته.
دیدگاه چند سالی می شود که بسیاری از کارشناسان حوزه سلامت و همچنین مدیران برجسته این حوزه نسبت به کاهش سطح سلامت روان در میان ایرانی ها هشدار می دهند. آنچنان که دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت در این باره این چنین می گوید.
متاسفانه عرض کنم یکی از عرصه هایی که ما به شدت دچار مشکلیم و من به عنوان وزیر بهداشت اعلان خطر می کنم بخش بهداشت روان جامعه است. شیوع افسردگی و روانهای گرفتار بسیار زنگ خطری است برای متخصصین عرصه سلامت و امور اجتماعی که به شدت باید به این عرصه بپردازند.
در این میان در سال 1391 عباس علی ناصحی مدیر کل سابق سلامت روان وزارت بهداشت سهم زنان در اختلالات روانی را 26.5% و سهم مردان را 20.8% دانست و گفت به طور متوسط شیوع بیماری‌های روانی در جمعیت 15 تا 64 سال 23.6% است که نسبت به آمار 20 سال قبل رشد چندانی را نشان نمی‌دهد. به طور کلی بیماری‌های روانی حدود 14% کل بار بیماری‌های کشور را
به خود اختصاص میدند. اما این صحبت ها مربوط به سال 1391 بود. حالا احمد حاجبی مدیر کل سلامت روان وزارت بهداشت نیز آخرین شیوع اختلالات روانی در کشور را 23.6% اعلام کرده و گفته آماری از افرادی که به اختلالات روانی مبتلا هستند اما شناسایی نشدند وجود ندارد. اما آمار موجود از شیوع اختلالات بر اساس دقیق ترین دستگاه ها در جمعیت 15 تا 64 سال ثبت شده است. همچنین دکتر رضا رادگودرزی مجری طرح پیمایش ملی سلامت روان عنوان می‌کند 60% افراد افسرده به روانپزشک مراجعه نمی‌کنند و از میان 40% باقی مانده هم 1/3 به درمان‌های سنتی و طب مکمل از طریق مراجعه به عطاری‌ها، طب سوزنی و دعانویسی روی آوردند. از سوی دیگر دکتر هادی معتمدی روانشناس و آسیبشناس اجتماعی نیز بیماری اعصاب و روان را غیر مرتبط با مسائل اجتماعی می‌داند و معتقد است که به طور کلی ایجاد مشکلات مرتبط با اعصاب و روان به عواملی مانند بیولوژی، عوامل ساختاری و مادرزادی، عوامل سایکولوژیک و خانوادگی و بخشی هم به عوامل اجتماعی ارتباط دارد. او همچنین می‌افزاید در مورد مسائل خانوادگی مؤثر در بیماری‌های روحی و روانی باید گفت که خانواده با وجود همه تهدیدها همچنان نهاد قوی در جامعه ایران است و همین امر می‌تواند تأثیر بیماری‌های روحی و روانی را کاهش دهد. همچنین در همین باره دکتر سید احمد جلیلی رئیس سابق انجمن علمی روانپزشکان ایران هم عنوان می‌کند اغلب مردم تصور می‌کنند که ایجاد سلامت روان کار پزشکان و روانشناسان و روانپزشکان و در کل وزارت بهداشت است، در حالی که بهداشت روان مسئله است مربوط به زندگی مردم. او همچنین می‌افزاید اگر زندگی مردم از نظر ارتباطاتشان با سایر افراد، نهادهای قانونی، مراجع دولتی و برعکس به سامان باشد، میتوان انتظار داشت که مردم آن جامعه از بهداشت روانی بهتری برخوردار باشند. البته در این باره باید اشاره کرد که بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی هم وضعیت سلامت روان در سراسر جهان تا سال 2030 بسیار بدتر خواهد شد. آنچنان که بر اساس گزارش‌های این سازمان بیماری افسردگی مهمترین بیماری ناتوان کننده تا سال 2030 در کل دنیا خواهد بود. حالا باید دید که در ماه‌ها و سال‌های آینده مدیران حوزه سلامت کشور چه تدابیری برای ارتقاء سطح سلامت روان مردم و همچنین اهمیت دادن بیشتر جامعه به این موضوع خواهند اندیشید.
بله، یعنی واقعا انقدر لحظه های اون با هم میگذره آقای معنوی که آدم حس میکنه که در یک لحظه شاید بهترین اوقات زندگیش رو از دست داده. بنابراین آدم های موفق هستن که از لحظه لحظه زندگیشون استفاده میکنن و این حرکت عقربه های ساعت مدام داره به ما یادآوری میکنه که زندگی در حال گذره و قدر تک تک لحظه ها رو بدونین. الهی که بهترین روزهای زندگی در انتظار شما باشه. متشکرم که با ما همچنان همراه هستین. در لحظه های پایین برنامه باز هم میخوایم صدای شما رو بشنویم و پیامک بخونیم راجع به موضوع برنامه که از شما پرسیدیم چقدر سلامتی خودتون و خانوادهتون اهمیت میدید.
سلام، عرض ادب به برنامه خوب رادیو فرهنگ. سلامتی خیلی خوبه اگه انسان دنیای ثروت داشته باشه، یک کف کوچیکی داشته باشه یا یک دردت داشته باشه به سلامتیش نمیارزه. آدم باید قدر سلامتی رو بدونه. علی اصغری هستم از تهران، خدا نگهدار همه شما.
سلام بر همه عوامل رادیو فرهنگ. چقدر برنامه خوبی رو عنوان کردید. موسیقی هم 63 ساله ورزش میکنم، شاید 2-3 هزار نفرم به ورزش دعوت کنم به عنوان یه مربی ورزش و پیشگیری بهتر از درمانه. چقدر خوب یادمون باشه که بهترین چیزی که ما باید یاد بگیریم از چای دوری کنیم. ما ایرانی خیلی به چای عادت کردیم، یه ده به سیگار و قلیه هم عادت کردن، ولی من روزی 63 ساله روزی پیش نیمده که بلنشم هوا روشن باشه، چارمیم سوپا میشم، حداقل تو هفته 2 ساعت ورزش دارم، جمعه 5-6 ساعت و امکان نداره با اینکه 75 سالم احساس ضعیفی کنم یا پیری کنم. شاد باشید، سلامت باشید، ورزش کنید. قربون شما، بوسه بگیرید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد سلامتی که سوال پرسیده شده که ما نظرمون رو بگیم، به نظر من سلامتی در طریق این برنامه باید باشه که انسان خودش رو اول قبول بکنه و خودش رو به طور کامل سالم نگه داره، به حدی که با اذهان فکری صحیح بتونه دچار هیچ بیماری نشه، منفی صحبت نکنیم، دچار بسیار مراحل خوب زندگیش باشه و بتونه در کل زندگی یک برنامه بسیار عالی در مقابل اعضای خانواده، همسر و فرزندانش انشاءالله ایجاد بکنه و بیمار شدن به هیچ وجه من الوجود فایده ای نداره و انسان باید بتونه به خودش با افکار ذهنی صحیح، ارتباط شدید با خدا و افکار صحیح بتونه کاری بکنه که همیشه به خودش خوش بگذره و بتونه به دیگران نیز به نحو احسن به خوبی برخورد داشته باشه.
آقای وحید فلاح از علی گودرز پیامک دادند و نوشتند که سلامتی حاصل بهداشت فردی و روش زندگی و محیط سالم و تغذیه صحیح.
من به این جمله، یعنی پیشگیری بهتر از درمان است، را خیلی قبول دارم و برای حفظ سلامتی پرخوری نمی کنم، به تغذیه سالم می پردازم، مثل خوردن سبزیجات، لبنیات و میوه‌جات و با تحرک و ورزش. شعار من این است: اگر می خواهی جان پاک و جسم سالم، تغذیه مختصر کن با تحرک مداوم. با چه خدا نگهدار نصیر است.
انسان باید به فکر سلامتی خود و خانوادهش باشه، ولی متاسفانه فشار زندگی و بالا رفتن تورم و گرانی نمیذاره که کسی به یاد سلامتی خود و بقیه باشه و تمام فکر و ذکر مردم شده پول جمع کردن. از اینا که بگذاریم، متاسفانه خوراکی های نامرغوب که مردم باید برای زنده ماندن استفاده کنن، همه دارای شیمیایی بیش از حد که به بدن ضررهای غیر قابل جبرانی وارد میکنه که کسی نمیتونه تشخیص بده که آیا این جنس که میخره مرغوب است یا نامرغوب. هیچ رسیدگی هم نمیشه. وقتی سن از 50 به بالا رفت، این مریضی ها خودشون رو نشون میده، البته اگر زنده بمونن. با تشکر دوستان هستم از جهران.
خب، برنامه امروز رو اختصاص دادیم به سلامتی شما و خانوادتون و اینکه چقدر به این مورد اهمیت میدید و اینکه آیا برای حفظ سلامتی خودتون پیشگیری رو ترجیح میدید یا درمان.
پیشگیری چقدر در سبد هزینه ی خانواده شما قرار داره؟
و شما دوستان برای ما نوشتید، همیشه هم گفتن که پیشگیری بهتر از درمان.
یا نوشتین که تغذیه سالم و ورزش و همینطور دوری کردن از امواج منفی و انرژی های منفی رمز و راز سلامتی من و خانوادمه.
و گفتین خودم و خانوادم حتما برای کنترل وضعیت سلامتی به پزشک خانوادگیمون مراجعه میکنیم.
خیلی متشکریم از مشارکت و همراهی شما شنوندگان عزیز الهی که همیشه سلامت باشید و سلامتی سهم لحظه هاتون باشه.
عذرخواهی هم میکنم اگر نرسیدیم که همه تلفن ها رو پخش کنیم و همه پیامک ها رو بخونیم. خیلی ممنون که همراهمون بودید. تا فردا، خداحافظ.
به امید سرافرازی و سلامتی شما، خداحافظ.
ساعت 8، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.